بفرمایید.
سلام،
خوش اومدید.
مخلصم.
خوش اومدید.
بفرمایید. بفرم. یا الله.
احوال شما؟
متشکرم. سلامت باشید. شما خوبی؟
سلامت باشین
شما. شما بلند.
استاد آزادگان عزیز.
استادش هست.
دارم بگم آزادگان. جناب آزادگان. دلیل دارم واسه این حرفم.
خواهش.
بیشتر صحبت می‌کنیم متوجه می‌شین. امام حسین به سریا من میگم انتخاب کرده، به سریا این فرصت رو داده که بشن نقاط اثری توی دستگاهش که اون صدق جاریه است برای خودشون، یعنی همیشه یه حرکتی که انجام میدن توی این دستگاه بمونه. آقای آزادگان از کسایی که به هر حال باید ما کوچیک‌تر را نگاه کنیم، یاد بگیریم، ازشون تلمس کنیم. مدیر پروژه ساخت ظریح امام حسین.
اصلاح بفرمایید.
درسته؟
نه، من مدیر داخلی کارگاه ظریح امام حسین بودم.
از همونجا شروع کنیم آقا.
خوبه، در خدمتم.
چند سال پیش بود این پروژه کلید خورد؟
این پروژه ابتدای اولش که میخواستن دوستان از قم برن این کار رو بگیرن حدود سال 84 شروع کردن، ولی عملیات اجراییش از خرداد سال 87 شروع شد. یعنی حدود 3 سال پیگیری برای گرفتن مجوز متولیان امر، گرفتن خدمت شما عرض کنم که اجازه از حضرت آیت الله سیستانی رو از الله و اینا طول کشید. بعد تحقیقات زمینه‌ای که حالا چجوری باید ظریح ساخت، کیا باید تو این کار دخیل باشن، تاریخچه ظریح ها چی بوده، چه نقوشی تو ظریح ها استفاده میشه.
خیلی پروژه جامع و سختیه.
بله بله، من از اوائل کار، یعنی از تقریبا شهریور سال 87 که پروژه تقریبا 2-3 ماه بود که شروع شده بود، یعنی فقط چارچوب اصلیش برام گذاشته شده بود، به این کار پیوستم و خدمت شما عرض کنم که دیگه توفیق داشتیم تا آخرشم بودیم در خدمت هستم.
آزادگان، مردم ما اینقدر ابا عبدالله دوست دارن که ظریحش هم براشون یه دنیاست.
بله،
شاید در ظاهر سنگ و فلز و مواد اولیه‌ای باشه، ولی در باطن روحشون رو گره میزنن به شبکه‌های ظریح. برگردیم سالها پیش، کجا به دنیا اومدیم؟
بچه اون مناطق پایین شهر با مثلا خیابان چهار مردان که در واقع یه جوری میشه گفت که خواستگاه انقلاب هم اونجا بود.
انقلابی بودید؟ قبل از انقلاب بودید؟
آره، 50 بودم دیگه من. بعد انقلاب شد که 57، سن سالم خیلی کم بود. پدر من سال 51 بر اثر یه سانحه از دنیا رفتن.
روحشون شاد،
خدا رحمت کنه اموات شما رو. یعنی من تقریبا 1.5 سال هم بود که ایشون از دنیا رفتن.
پس رنگ و خاطره خاصی از پدرتون؟
اصلا هیچ خاطره ازشون ندارم، ولی الحمدلله از اونجایی که انسان محترم و شریفی بوده و همچنان که من الان دیگه از میانسالی هم دارم عبور میکنم، دوستان پدرم منو میبینن، یاد و خاطرهش رو زنده نگه میدارن، خاطرات خوب براشون زیاد گذاشته.
ما معتقدیم که گره خوردن و ممزود شدن روح قلب ما با امام حسین معمولا ریشه توی جایی داره که اکثر مواقع برمیگرده به خانواده، به پدر، به مادر، به نحوه تربیتشون. شما یه جایی به خودتون اومدین و امام حسین رو برای اولین بار شنیدید و دیدید و شناختید. کجا بود؟
پدر من تنها پسر پدر و مادرش بود که از دنیا رفته بود، یعنی حتی یه پسر دیگه هم داشتن قبلا از دنیا رفته بود، تنها پسر بود که از دنیا رفته بود و من تنها فرزند این پدر بودم. لذا بعد از فوت پدرم ما همچنان توی خونه پدر بزرگ مادر بزرگ که همونجا زندگی می‌کردیم، با پدرم هم اونجا بودیم، بعد از فوت پدرم همچنان اونجا موندیم پیش پدر بزرگ مادر بزرگ. مادر بزرگی داشتم که خیلی امام حسینی بود، به شدت امام حسین، و ایشون روزه ماهانه داشت که البته مرسومه تو قم هنوز قدیمی ها دارن. و خدمت شما عرض کنم که 11 ماه روزه ماهانه ایشون بود. اصلا زندگی توی خون اون خونه اول ماهش 11 ماه قمری بود.
چه قشنگ.
یعنی مثلا وقتی ایشون میخواست جایی بره با روزه تنظیم میکرد، اگه میخواست ظرفی بخره، استکان نلوگی چیزی بخره، اول هدفش روزه بود.
فلا موقع 11 ماه قمری من روزه دارم.
آره، مثلا دو روز بعد از روزه، مثلا
چند سال این روزه دایر بود؟
من نمیدونم ریشش از چی بود، چون قبل از اینکه پدر منم از دنیا بره این روزه بوده، ولی وقتی که پدر من از دنیا رفته بود، چون روز پدر من اسمش غلام رضا بود، به عشق امام رضا اسم ایشونو غلام رضا گذاشته بود
خودشون شد. بله
خدا هم با شما رو میوزه. بعد که ایشون دقیقاً روز تولد امام رضا از دنیا رفت، دلیل 11 ماهش هم این بود که تولد امام رضا 11 ذیقعده است. و جالبه که در طول سال 12 روز که ایشون روزه داشت، 11 روزش روزه بود، یه روزش جشن بود، و اون یه روز جشن دقیقاً سالگرد تنها پسرشون بود که از دنیا رفته بود. حالا سن و سالی هم نداشت، کمتر از 30 سال سنش بود. این عشق به امام حسین، حالا اینکه فقط تو خونه ما بود، خونه های دیگران، روزه های محلی،
این حالا هوایی که توی خونه مادر بزرگتون داشتیم، پس اولین صحنه هایی که از عزاداری سید الشهدا دیدید، زای حسینیه،
آره حسینیه قدیمی. نه ما اصلا هیچ پرچمی هم نداشتیم، تنها چیزی که تو روزه مادر بزرگ همیشه ثابت بود یه دونه صندلی داشتن، صندلی های تاشوی ارج میگفتن اون زمان. خب ایشون چادر مشکیشو مینداخت رو این صندلیه، این میشد محفل عزا که آقا روزه خون میمد رو این صندلی میشست و روزهشو میخوند و میرم. حالا تا اون موقع من خیلی کوچیک بودم، میتونستم تو این روزه برم و بیام، خب میرفتم میومدم، قند میدادم، چای میدادم. بعدن که بزرگتر شدم، خب روزه همیشه زنونه بود تو اون برنامه ها، من پشت صحنه بودم. حالا اینور یه موقع چیزی بخوان تهیه بکنن، چای بخوام بگیرن، نمیدونم قند بخوام بگیرن، من خیلی از صبح هامو با السلام علیکم آقا عبدالله بیدار شدم. خیلی از صبح هامو.
پس چقدر مهم بوده نقش مادر بزرگ
خیلی
شما.
خیلی عجیب.
خانواده بچه اصلا به قول شما چشم باز میکنه، گوش باز میکنه، میبینه داره میشنوه حسین.
واقعا همینجوره. یعنی چون روزه ها معمولا صبح بود، تو عالم بچگی هم که کس سحرخیز به اون معنا نیست. حالا اون موقع پیش امروزی ما خیلی سحرخیز بودیم، مثلا دیگه نهایتا ساعت 7 تا 8 بیدار میشد، ولی خیلی از وقتا من رو صبح هم با صدای السلام علیکم ابا عبدالله آقا روزخون چشمان باز میشد و بیدار میشد. این تاثیر خیلی شگرف بود تو زندگی من.
چیزی از اون روزه هایی که آقا روزخون به قول خودتون میخوند یادتونه؟ یه جمله، یه شعر، یه بیت خاصی که تو ذهنتون مونده باشه؟
دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد، آریان جلوه که فانی نشود نور خداست. یه قصه براتون بگم علی آقا. من کوچیک بودم، میرفتم مسجد روزه محرمو، بعد یه شب تو روزه تو سینه زنی، اون موقع ما گریه نمی‌کردیم که، بچه بودیم اصلا گریه نمی‌فهمیدیم چیه. یکی از اونایی که داشت سینه می‌زد دستش خورد تو چشم من، من آب از چشمم اومد، من خب پاک کردم اومدم خونه مادر بزرگ من، فکر کرد من گریه کردم، منو گرفت تو بغلش، اینقدر بوسید، اینقدر اشک ریخت. من خجالت کشیدم بگم که مثلا مادر من این دست اون آقای خورد، نمیخواستم حالش بد میشه. بعد یه وقتای دیگه فیلم هم بازی میکردم، یعنی میمونم قبل از که بخوام بیام تو خونه دستمو در میکردم، میمونم دور چشمم که این احساس کنه من گریه کردم خوشحال بشه. یعنی گریه رو اینجوری هم به ما یاد میدادن دیگه، از اینجا باشه
یه نوعی از تباکی بوده.
آره واقعا اینجوری بود. مادر بزرگ خصلت‌های بسیار خوبی به من یاد داد، البته خدا رحمت کنه. پدر بزرگم انسان آرام و افتاده حالی بود، بسیار کم حرف، ولی مادر بزرگم برخلاف ایشون خیلی همچین خوش بیان و خوش سرزبان بود. تو فامیل هم خیلی، ایشون یه رویایی دیده بود از کربلا، ایشون تا آخر عمرش توفیق پیدا نکرد بره کربلا، یه خواب کربلا رو دیده بود. آقا تا آخر عمرش اینقدر این خواب رو قشنگ تعریف میکرد، هر وقت حرف کربلا
تازگی داشت،
انگار مثلا رفته اونجا رو دیده. آقا
شایتون آدنه
چشم بعد. اونجا رو دیده و خدمت شما عرض کنم که تجربه عینی کرده.
نرفته بود،
نرفت و تا آخرش هم نتونست بره دیگه، ولی این خواب رو انقدر برا من تکرار کرده بود که من به قول حالا این فیلم بردارا فریم به فریمش تو ذهنم هنوزم که هنوزه هست.
این اولین تصاویر که تو ذهن شما ترسیم شد از کربلا
دقیقا این بود،
از خواب مامان بزرگ،
از خواب ایشون. بله.
چی بود؟ چی میگفت آش خانم؟ بی بی صداش میکردیم؟
نه بهش ننه.
ننه؟
آره.
ننه چی میگفت؟
میگفت خواب دیدم رفتم از در حرم، رفتم تو ایوان حرم امام حسین، اینجور بوده، ستوناش این رنگیه. حالا دقیقا هم حالا وقتی که من توفیق پیدا کردم برای اولین بار رفتم، خیلی اون چیزا رو تطبیق میدادم، درست بود، چیزا رو درست نبود، یعنی کاملا تطبیق نداشت، ولی اینقدر قشنگ میگفت این شش گوشه اینجوری بود، اینجوری بود، اینجوری بود، شاید اونا که رفته بودن نمیتونستن اینقدر قشنگ اینو ترسیم بکنن، ولی از بس ایشون عشق داشت. یادم نمیره توی روز آخر عمرشون من کنار دستشون بودم، هی اشاره میکرد. من چون بعدن که من سواددار شدم، یکی از کارهایی که میکردم برای مادر بزرگ زیارت عاشورا بود. منو میشون خودش تقریبا حفظ بود، یعنی سواد قرآنی داشت، ولی منو میشون میگه برام زیارت عاشورا بخون. من آخر عمرش دیگه داشت هوش و حواسش از دست میرفت، یعنی شاید 3-4 ساعت قبل از فوتش هی به من اشاره میکرد. گفتم ننه چی میخوای؟ هی اشاره میکرد. گفتم زیارت عاشورا. اینجوری کرد، یعنی آره
بخون.
آره زیارت عاشورا براش میخوندم و از به پهنای صورت اشکش روی این بالشش سرازیر شد. شاید این آخرین موردی بود که حالا تو دنیا، تو عمر دنیاییش، ایشون با امام حسین یه عشق حال اینجوری کرد که حالا همون شب هم ایشون از دنیا رفت.
یه مادر بزرگی که شما ننه صداش میکردین آرزوش کربلا بود، ولی فقط تونست توی خواب کربلا رو ببینه. حالا نوبت رسیده به شما، نوه همون مامان بزرگ. شما کربلا رو اولین بار چطور زیارت کردید؟
آقا من به شما بگم، این مسئله رو اینقدر، این زیارت کربلا برای من اهمیت داشت، اینقدر برای من اهمیت داشت رفتنش، اون موقع که باز شد زمان صدام، که ما پول نداشتیم اینقدر که مثلا بخوایم بریم کربلا. خب بعضیا بچه محلا اینا میرفتن میومدن تعریف میکردن، ما بلمون میسوخ گوشه میشستیم گوش میکردیم و حسرت میخورد. بعدن که یه خورده گشایشی بیشتری ایجاد شد، اون زمانی که صدام سقوط کرد، یعنی این عشق به کربلا رفتن، حالا همه دارن، حالا من چیز تافته جدا بافته نیست، من از همه کوچیکترم، خدا میدونه اینو از ته قلبم دارم میگم. اون موقعی که صدام سقوط کرد، ما به اون یه وظیفه محول شد که بعضی از این خانواده‌های بچه‌های سپاه بدر که بچه‌های عراقی بودن تو قم زندگی می‌کردن، اساس اینا رو بزنیم بار ماشین ببریمشون عراق تو شهر خودش. کلا به ما 3 روز فرصت دادن، البته خیلی اتفاق خوبی بود، خیلی ها به این وسیله رفتن کربلا،
سبب خیر شدن.
آره ما رفتیم اونجا، 3 روزم بیشتر اونجا توفیق نداشتیم باشیم، حالا همون وضعیت قدیمی کربلا و با اون به هم ریختگی ها و اینا که داشت.
زمانی رفتین که این سیما تو این خیابونا آویزون بود،
در به داغون وسط بین‌الحرمین، تو مچ پا میرفت تو گل
به هم ریخته،
امنیت ناجور، هر آن صدای تیراندازی میومد اینا. ما رفتیم کربلا، اومدیم، گفتم ببینمت مگرم درد اشتیاق ساکن شود، بدیدم و مشتاق‌تر شدم، اصلا دیگه دیوونه شدم دیگه. حالا کاروانا باز شده بود، میرفتم میومدم، من دستم بسته بود خاطر کاری که داشتم نمیتونستم برم. خیلی هم دوست داشتیم، ما یه برنامه داریم سالهاست، شاید نزدیک به 30 ساله، دهه اول بعد از ظهر تو یکی مساجد قم زیارت ناحیه مقدسه میخونیم. تو اون زیارت خیلی اومدن گفتن آقا ما این زیارت کربلا گرفتیم، رفتیم کربلا اومدیم. گفتم آقا مستاخه ما اینجا داریم یه عملگی میکنیم، به ما یه نگاهی بکنیم.
خب
ما دلمون میخواد بیه.
چجوری جوابتون داد؟
یه شرایط ویژه یه دفعه تو محل کار ما یه بخشنامه اومد با یه آدمای با یه شرایط خاص میتونن درخواست بازنشستگی پیش از موعد
کنن. اینجا چند سالتونه؟
حدود 35-6 سال.
خب
تقریبا 20 سال سابقه داشتم، اینجوری بگم، با سابقه جبهه و اون حرفا که با هم جمع زده بودن.
خودتونو بازنشست کردید؟
تنها گروهی که تو اون، تنها فردی که تو اون مجموعه‌ای که من کار میکردم این شرایط داشت من بودم. رفتم درخواست کردم، قبول نکردن، خلاصه خودمون زدیم به دیوونگی و کولیگری و خلاصه با اصرار و التماس و گریه و هر جوری که بود بالاخره ما این حکمو گرفتیم، اومدم بیرون.
اینم باز بکنیم، چرا این کارو کردید؟
فقط به عشق کربلا.
یعنی از اون اولین باری که رفتین دلتون اونجا گیر کرد؟
اصلا اینقدر خراب شدم، الانم اگر برگه درخواست منو کسی پیدا بکنه بیاره، زیرش نوشتم، قبل از امضا نوشتم به عشق امام حسین امضا فلانی،
آخه
زیر اون برگه هم اینو نوشتم. و اومدم بیرون، حالا اومدم بیرون، سریع رفتم حج و زیارت، گفتم آقا من میخوام از این مدیر کاروانا که میبرن کربلا اونا ثبت نام کنم. گفتم قم گفتن نداریم. کجا دارن؟ احتمالا تهران. اومدم تهران گفتم آقا یه نفر باید معرفیت بکنه. من که تهران کسی رو نداشتم. داشتم تو راهرو میرفتم یه نفر آشنا از همکارای سابقی رفته بود حج زیارت دیدم و گفت اینجا چیکار می‌کنی؟ گفتم حقیقتش مدام این کار می‌کنم. گفت بیا بریم. دست ما رو گرفت، دست اسم ما رو نوشتم تو اون دوره. یک ماه من صبح میمدم اینجا کلاس، بعد از اون برمیگشتم قم. کلاس رو رفتیم، بعد به ما گفتن شما باید به عنوان یه مدیر آموزشی، معاون آموزشی یه بار با یه مدیر با تجربه بری، بعد یاد بگیری و حکم برات صادر بشه. این شد کات به قول امروزی ها. اینجا بمونه قصه. نوروز سال 87 بود، من تو ایام نوروز یه شب تو عالم رویا دیدم رفتم حرم امام رضا، تو صحن سقاخونه با رفقای هیئتمون دوستامون نشسته بودیم، دیدم این پنجره فولاد یکی از دراش بازه، حرم هیچ کس توش نبود. رفتم جلو، خادما نشسته بودن، گفتم میتونم برم تو؟ گفتم برو تو. رفتم تو، دیدم که زره امام رضا نیست، ولی چهارچوب اصلی دور زره امام رضا هست. خدا میام دور تا دور ایستادم. من رفتم جلو، ولی خب احترام کردم که قبر حضرت پیدا بود، ولی از من حتی به زری هم نزدیک نشدم، همونجا وایسادم به سلام دادن. دیدم که یه خادمی اومده یه برگه هایی پخش کرد و به ما هم برگه داد و رفت و تموم شد. چند روز بعدش داشتم از جلوی کارگاه ساخت زری امام حسین که تازه داشت افتتاح میشد رد میشد، به خانم هم گفتم بریم ببینیم. رفتیم دیدیم یه چارچوبه، این همون چارچوبه که دور قبر امام رضا بود. یکی از دوستان ما، دوست که میگم حتی ایشون خیلی بزرگواره، حالا خب آشنایی با هم داشتیم، آقای حاجی حسین خلج عضو هیئت امنای زری امام حسین بودن، ایشون رو من دیدم، روم نشد مستقیم بهش بگم، اومدم بیرون به یه واسطه گفتم بهش بگو من کار ندارم، اگه میشه من بیام اینجا کار کنم. ما رو گزینش کردن و مصاحبه کردن و بالاخره شناختن و به ما گفتن شما این جلو در بشین، هر کسی اومد در زد خواست مثلا کمکی بکنه بیاد زیارتی بکنه در رو براش باز کن. گفتیم چش. نشستیم جلوی در. یه چند وقت گذشت، یه سری نامه‌نگاری‌هایی شد و من براشون انجام دادم. یواش یواش ما شدیم دبیر جلسات هیئت امنا. یواش یواش آقای پارچه‌باف که خدا حفظش کنه حق بسیار بزرگی هاش محمد آقای پارچه‌باف به گردن من در دنیا داره و امیدوارم در آخرت هم خدا جبران کنه این لطفی که در حق من کرده، ایشون به منده فرمودن که شما از این بعد شدی باید مسئول مدیر داخلی کارگاه امام حسین. مدیر داخلی کارش چی بود؟ اینکه انواع ما چندین دسته هنرمند داشتیم تو این کار، از هنرمندان بزرگ میان آدمای معمولی مثل استاد فرشچیان. آها. ما اصلا بزرگتر از استاد فرشچیان تو مثلا عالم نگارگری نداریم. من اصلا به خوابم نمیدم آقای فرشچیان یه بار از نزدیک ببینمش، چه برسه که الان بشه من رابط بین استاد فرشچیان و مثلا استاد موحد خطاط که بزرگترین جزو بزرگترین خطاط ها هست، بین استاد قلمزن، بین استاد نجار، بین مهندسین سازه، اینا رو باید با همدیگه ارتباطاتشون رو برقرار میکردم، نیازاشون رو براشون فراهم میکردم با استفاده از اختیاراتی که آقای پارچه‌باف داد، ولی با هماهنگی با ایشون. یواشش ما اینجا جا افتادیم به عنوان مدیر کاروانم. دیگه یک دو سفر تو همین فاصله تونستم برم کربلا و عنوان مدیریت کاروان، این افتخار برای من حاصل شد که این توفیق داشته باشم، شدم مدیر کاروان و شدم مدیر داخلی کارگاه زری امام حسین. البته نوکره، اینجا مدیر معنا نمیده، تو دم دستگاه امام حسین هیچ کی مدیر نی، هر کی نوکر تره مدیر تره. حالا ما اینقدر
ما کوچیک‌تر یاد بگیریم.
چاکرم.
الان که برمیگردین نگاه میکنین به گذشته، فکر میکنین کدوم نقطه از زندگیتونه یا چه کاری کردین که باعث شده که به هر حال قسمت شما بشه که نوکری ابا عبدالله بکنید و توی همچین پروژه دخیل باشین؟
واقعیتش علی آقا من خیلی به این فکر کردم، چون تو خودم هیچ نشانه ای نمیدیدم و نمیبینم که این توفیق چرا نصیب من شده باشه. دو تا چیز ذهن منو بسیار درگیر کرد. یکی این که بچه هایی که تو عالم کودکی پدر از دست میدن، خدا کفالتشون رو به عهده میگیره و به بهترین وجه شرایط زندگی رو برای اینا فراهم میکنه. من مثال های بسیار زیاد دارم، خیلی زیادن افرادی که، حالا اگر خانواده یا مثلا اطرافیان اینو مواظبت کنن، این خیلی اتفاقات خوبی برای این
بچه‌ها. این احساس می‌کنین که چون از بچگی رنگ پدر رو ندیدید، سایه‌اش رو احساس نکردید، خود امام حسین کفالت رو
حالا احتمالاً یا در اعقاب من کسانی بودن که یه کار خاصی کردن که حالا اثر اون کار خاص در نسل در نسل رسیده به من. بالاخره من نمیدونم پشت پرده چه خبره، ولی خودم این لیاقت رو ندارم.
خیلی قشنگه که شما به هر حال نایب الوزیره مامان بزرگتون بودین و از دامن اون مادر بزرگ آه. از اون روزخونگی ها، از اون تعصب روی اقامه عزای سید الشهدا زندگیشون رو خرج میکردن. آقا من مادر شهیدایی رو دیدم تو محل نازی‌آباد قدیم که همین خونه که میگین خیلی ساده، در نهایت بی‌آلایشی و سادگی روزه رو برگزار میکردن، یه آقا منبری داشتن، یه روزخون داشتن و مثلا مادر علنگوی دستشو باز میکرده میرفته میفروخته همون مادر شهید که سله مداح رو بده سله منبری. این جنس حیات، این جنس جلسات ایشالله که همیشه باشه.
آقا گفته مادر شهید، یه چیزی بگم از یه مادر شهید، ببخشید حالا اینا رو من یه هفت و هفت میاد
نه آقا جون استفاده
میکنم. یه بار یه نامه از کرج برای ما اومد، یه نامه بود 50,000 تومان توش پول بود، موقع تو کارگاه زره امام حسین. مادر شهید نوشته بود بچه من سال 60 و اگه اشتباه نکنم سال 64 یا 65 شهید شد، تمام ماترک بچه من اون چی که ازش به جا مونده این 50,000 تومان. به من این 50,000 تومان تو امروز نگه داشته بودم، نمیدونستم چی کارش کنم. حالا که شنیدم دارن زره امام حسین میسازم، فرستادم برام زره امام حسین. من یه جواب براش نوشتم، گفتم مادر شما مأمور بودی این پسنداز این بچه شهید تو این چند سال نگه داری برسونی به زره امام حسین، فرزند تو همون روزم که این پولو گذاشته برای زره امام حسین گذاشته بود. خیلی حسای عجیبی ما میدیدیم.
آقا یه سوال، شما بابت اینکه اولش رفتید وارد این جریان ساخت زره امام حسین شدین، گفتین دم در میشستین؟
بله.
اونجوری که دادن حالا اینکه ناراحت که طبیعتا
افتخار.
بعد از اینکه حالا جلوتر رفت و اونجا هم منصب مدیریت هم گرفتین و اینا، حقوق هم میگرفتید؟
واقعیتش اینه که دوستان پیشنهاد کردن ولی من خجالت کشیدم از این. نه
شو.
البته الان هم دارم میگم نه، دارم باز دارم خجالت میگشن از آنها، من نگرفتم ولی اون داد. ببین این خیلی فرقه، من هیچ منتی سر امام حسین ندارم، امام حسین همه زندگی من رو تأمین کرده. حالا من بیام بگم آقا مثلا برجی اینقدر به من حقوق بدید که چی بشه؟ من نگرفتم. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود هنر بنده پروری داند. واقعا امام حسین هیچ اصلا نذاشته من به این فکر کنم که آقا من یه جایی یه تکونی خوردم، ولی شما مثلا جواب منو ندادید.
عجیب ترین اتفاق یا تصویری که دیدید توی ساخت زری سید الشهدا توی اون کارگاه، اگر بخواید عجیب ترین یا یه اتفاق یا یه تصویر خاصی رو تو اولویت مثال بزنید چیه؟
عجیب ترین و زیباترین تصاویر زمان ساخت و انتقال زری امام حسین مواجهه مردم بود. خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود. یعنی ما تا امام حسین رو داریم مملکتمون ایمنه، از همه قشریم و از همه تفکریم. پای زره امام حسین که می اومدن همه می شدن امام حسین. تو این قصه هدایا و نزورات ما بهش می گفتیم تبرعات به سبک خود آستان قدس حسینی، من جلوه هایی دیدم که با هیچ استدلال منطقی شدنی نیست.
اما شما هم شعر فکر میکنم دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد. فقط ثروتمند رو کمک میکردن توی نه. جریان ساخت زری
اصلا اینطور نبود. ببینید یه شبهه های اونایی که یه خود مریض بودن، یادم اون زمان زری داشت منتقل میشد، بی بی سی هم اگه اشتباه نکنم یه رپورتاج آگهی برای خلاصه مخالفین تشیع رفت که مثلا این طلا و جواهر رو چی و چی. ببینید یه بارم یه خانم به من زنگ زد، من توی کارگاه بودم، گفت آقا این همه فقیر، این همه مثلا مشکلات، جوون فلان مثلا اینا، چه لزومی داره این همه پول خرج کنه؟ بگم من از شما دعوت می‌کنم یه بار تشریف بیارید اینجا ببینید چی پول میده. باور کنید بالای 90% متبرعین ذریع امام حسین فقرا بودن، فقرایی که نه از پسندازشون، چون پسندازی نداشتن،
از
اموال جاریشون، از مخارج روزانهشون زدن و پول دادن برای ذریع امام حسین.
اجانه
بعد حالا میگه آقا ذریع مثلا حالا این که هنوز نرفته کربلا چرا دورش می... آقا این پرچم واسه چی میبوسی؟ من این پرچم رفته کربلا، این سیاهی واسه چی میبوسی؟ بابا ارمنیا میان میگن آقا از این نخ سیاهی میگیرن شفا میگیرن، مگه اینو کربلا رفته؟ مگه اینو رو قبر امام حسین بوده؟ اصلا این طلا الان شما برو تو بازار طلا و جواهر کسی میبینی مثلا این ویترینا رو بوس کنه به خاطر اینکه طلا توشه، یا مثلا یه نقره رو برداره به چشمش بکشه؟
بله مردم من باب این که متعلق و متبرک به نام
اسم امام حسین اومده روش دیگه، اسم امام حسین که میاد معجزه میشه و هر چیزی، اسم امام حسین میاد احیا میشه. مورد داشتیم مثلا یه
آقا طلاهای زری هم به ما بگین از کجا اومد؟ شما که طلا
قصه قشنگی داره. اولین بسته اهدای طلا رو حضرت آیت الله جوادی عاملی خدا حفظشون کنه ایشون دادن برای زری، که طلاهای خانواده و سبیه ها و عروس ها و اینا بود، یه مقداری طلا جمع کرده بودن و پیغام داده بودن که اگر امکان داره همین طلا تو زری استفاده بشه، همین طلاهای هیئت اونا جلسه گذاشتن. عجب ایده خوبیه، ما اعلام کردیم آقا تا وقتی که ذریع امام حسین طلا نیاز داشته باشه از همون طلایی که مردم میدن استفاده میکنیم، نمیریم بفروشیم بریم طلای مثلا همینا رو آب میکردیم خالص سازی میکردیم، البته با حضور کارشناسان طلا، چون برای ما طلا و پول و این چیزا که میمد خیلی حساب شده بود. ما یه گروهی داشتیم از کارشناسان طلا و جواهر، از صنف طلا و جواهر قم کارشناس بودن، می اومدن طلاها رو دونه دونه وزن می‌کردن، صورت جلسه می‌کردن، خالص سازی می‌کردن، عیار می‌زدن و امضا می‌کردن، همه صورت جلسه‌هاش موجود.
از دست مردم می‌رسید؟
همه از دست مردم می‌رسید. من یه مرتبه یه برنامه بازدید زرعی بود، یه جمعی اومده بودن، خانمای عربی بودن که حالا متمول بودن، طلاهای زیادی مثلا آورده بودن دادن اینها. یه خانومی دیدم به یه فاصله مثلا 4 5 متری ایستاده داره گریه میکنه، به سمت میزه داره نگاه میکنه، داره گریه میکنه، حالا زره اون طرفه رو به این میزه گریه میکنه. من اصلا نظرم جلب شد، حالا معمولا رو به زره وای میستادن با امام حسین حال میکردن،
خب
راز و نیاز میکردن، خب رو هم نمیشد برم میگم خب خانم چرا، خب نمیشد اینجوری بپرسی. خودش اومد جلو، بابا هنوزم طلا نیاز دارید؟ گفتم آره اگر باشه که ما استفاده میکنیم برای زن. یه انگشتر از انگشتش در آورد، شاید یک دهم این، یه انگشتر نازک پیدا بود خیلی سال دستش، یه عقیق نگین، یه نگین عقیق هم بشه. گفت اینم به دردتون میخوره؟ من که به درد نمیخورم، چرا به درد نخورم؟ گفت راستش من از تمام زندگیم، از زمانی که عقد کردم ازدواج کردم، طلاهامو همه رو فروختم به خاطر مشکلات مالی، این یادگار شب عقد منه،
آخه
ولی دلم میخواد اینو بدم برای امام حسین. من خیلی حالم عوض شد، گفتم خانم ببخشید من کسی نیستم در این درگاه، ولی من به شما قول میدم تو همین جای امام حسین ازت قبول کرد، این یادگاری رو داشته باشه. اون آقا حالا به زبون خیلی محترمانه، شما چه کاری که مثلا از طرف امام حسین حرف میزنی؟ بگی شما اینو. من ازش گرفتم و بهش رسید دادم و رفت. اینجور آدم ها میومدن از زندگیشون میزدن، قول بچه های 5 ساله میومدن گریه میکردن، دختر رو گوشوارهشون میدادن. گفتم یه روزی گوشواره گوش دخترش کشیدن اینجا میان، بچه های 4-5 ساله به عشق اون دختر بچه گوشواره هاشون در میان با التماس، خدا میدونه ما بچه ها رو میبوسیدیم، دخترم عیب نداره این مثلا باشه پیشت، عیب نداره مامان بابا از طرف تو میدن. گفت نه مامان بابا به طرف خودشون میدن، من میخوام خودم بدم. با این طلاها زره امام حسین ساخته شد.
میشنون اونایی که بعضا یه سری گوشه کنایه ها بود، یه سری حرفایی میزنن که نباید این مردم زندگی